بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان. و عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه‌های نقد آرای دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و عرض خیر مقدم دارم.
سلامت بشین انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی عاده الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وأرض سلام محسر مقدس إمام وولي من حضرت صاحب الأمر وبا سلام بینندگان گرامی که حوصله میکنند و تماشا میکنند برنامه ها رو و با سلام خدمت حضرت عالی در خدمت شما هستم.
جناب آقای دکتر، در برنامه های قبل راجع به نظرات آقای دکتر سروش بر در رابطه با شیعه و شیعیان و رد کردن شیعیان مطالبی رو فرمودید. بفرمایید اصلا ایشون چه کسانی قبول داره؟
عرض بکنم که افرادی رو ایشون قبول دارن، یعنی خیلی هم بهشون ارادت میورزند که در رأس همشون مولوی است دیگه. این جلال الدین مولوی هست و آب یک نفر هم هست به نام پوپر که شاید یک مناسبت های پیش پیش راجب هم صحبتی بکنیم، راجب مولویشون صحبت کردیم قبلا دیگه. یکی از گروه هایی که آقای دکتر سروش شدیداً بهشون علاقه منده و سمپاتشون هست صوفیان هستند. البته طبیعی و بدیهی خواهد بود،
بله، کسی که مورد مولوی باشه،
به قول شما کسی که نسبت به مولوی این گونه خلاصه خازه و خاشه باشه، واقعا خازه و خاشه باشه، نسبت به صوفیان هم که به هر صورت وحدت مسلک دارن با آقای مولوی باید همینطور علاقمند باشه. البته این مشکلی نیست که شون علاقمند به صوفیان باشه، یعنی اینکه صرف اعتقاد و علاقه به صوفیان مایه به اصطلاح نقد و ایراد نیست، بلکه اگر ما در مسئله محبت نسبت به برخی از افراد اینقدر پیش رفتیم که به خاطرش ناچار شدیم حقایقی رو زیر پا بگذاریم، اونجا مشکل پیدا میکنه، یعنی خلاف واقع حرف بزنیم یا مثلا کرامت‌های مصنوعی مثلا به تراشیم نظیر این گونه امور، اینجا محل تأمل دیگه. اون وقت البته یه بوشلی هم پیش میاد، وقتی انسان سمپات باشه نسبت به گروهی تلاش میکنه از اعتقادات اونا دفاع بکنه، و اعتقادات صوفی مطلقا اعتقادات شیعی و اسلامی نیست. درست. هرگز نمیتوان پیدا کرد وجوه مشترک بین اعتقادات اسلامی و اعتقادات شیعی به اسلام. اعتقادات شیعی که بر مبنای قرآن و احادیث استواره، چون که احادیث اصلا قبول نداره و خیلی راحت همشون رو پرپاشون میزنه و راجع به قرآن که محتمل الخطا بودنش رو چیز میکنه. بنابراین یک دوستی هست که این دوستی خیلی با تعصب شدید به هم آمیخته شده. از جمله افتراحاتی که شون میزنه این تیکه است. در کتاب به نام مدارا و مدیریت در صفحه 187 ایشون مطلبی رو عنوان کرد که خیلی شدید نیازمند اقامه برهانه. عموم اندیشه های اخلاقی ما حتی در جامعه امروزین ما میراث مکتب صوفی است. علی ای حال در آرای آنها ریشه دارد. علاوه بر علم، اخلاق دینی ما، جهانبینی دینی ما هم تا حد زیاد از مکتب تصوف متأثر است. ما در میان آیات قرآن کریم و بیانات ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین هیچ بحث اخلاقی نداشتیم. اومدن صوفیه به ما کمک کردن و خلاصه به ما اخلاق رو یاد دادن دیگه. این همه کتاب، شما بعد کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، جلد 3 و 4 رو نگاه بکنید، این همه بحث های اخلاقی تو اصول کافی به زبان روایات نقل شده. چطور اصول اخلاقی ما صوفی گرفته شده؟ اصلا چه نیازی به صوفیه؟ و در وهله اول و در وهله نخست به جا و سزاست که ما ابتداعاً بیاییم اینها رو بر جایگاهی که نشستن تثبیتشون بکنیم. یعنی واقعاً در اسلام اینا چه محلی از اعراب دارند؟ اصلا چی کارن وقتی حرفایی که میزنن با خود قرآن مخالفت میکنن؟ اینا چطوره بعد شما این ترتیب دیگه؟ یک مسلمان چگونه مجوز پیدا خواهد کرد که از اینا بره مطلب یاد بگیره اساسا؟ چون خیلی از اوقات حرفایی که میزنن با حرفایی که در این دوتا مرجع اسلامی وجود داره با هم دیگه منافات پیدا میکنه. ما بچه شرعی اصلا برای رجوع به صوفی اصلا داریم ما؟ بعد فلاکت در میان شیعیان احادیث و روایات و قرآن کریم اینقدر رفته بالا که ما در مسائل اخلاقی چی بکنیم؟ اندیشه های اخلاقی رو باید بریم از صوفیه بریم بگیریم.
اندیشه های اخلاقی که برگرده به سرسپردگی، بعدم اون مسائل دیگه که در کنار سرسپردگی.
چه مسائلی؟ بعد تشریعات الاولیا رو بخونید، کتابای نظیر اونا رو بخونید دیگه. اینا چطور ممکنه من ریشه های اخلاقی ما رو درست کرده باشن آخه؟ به چه دلیل و برهانی حرف زده شده اصلا؟ امیرالمومنین داره، امام حسن داره، امام حسین داره، نه تنها بیان اخلاقی دارند بلکه خودشون اصلا الگوهای اخلاقی بودند. ما به ابو سعید ابوالخیر چه نیاز داریم اصلا؟ چی گفتن که بزرگوار رو نگفته باشن؟ نحوه سلوک اینا چطوری بوده که مال ائمه ما نبوده؟ یک حالت عجیب غریب است دیگه. بحث منطق نیست. ایشون عزم و جذب کرده که شیعه رو بکوبه، ولو به هر طریقی که ممکنه بکوبه فرقی نمیکنه قضیهش. بعد هم جهان بینی دینی ما هم کی گفته هم چرفی رو؟ مهمترین جهان بینی ما یا عنصر جهان بینی ما در جهان بینی شیعه، من دارم میگم یکتایی خدا و بی‌نظیر بودن خدای متعال که شبیه، همانند و همسان نداره، در صوفی درست مقابل اینه. چطور ما رفتیم از اینا گرفتیم اون وقت با این ترتیب؟ به هر حال باز هم سه تا لغت به کار برده شده در مثلا متون صوفیه که این سه تا لغت کاملا نیازمند به تبیین و توجیه هست. ایشون در کتاب مدارا و مدیریت بازم صفحات 6 و 7 یه بحثی رو مطرح کرده. محمود شبستری صوفی ناموری است، صوفی ناموری است. این دو تا بیت رو از اون نقل میکنه. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت، ولی تا با خودی زنهار زنهار، عبارات شریعت را نگهدار. این بحث شریعت، طریقت و حقیقت از کجا آمده؟ که شریعت پوسته و حقیقت چی هستش؟ و حقیقت اون واقعیت و خلاصه اون جوهر قضیه است. این کجا مطرح شده؟ در کدوم منبع اسلام هم شرفی اومده؟ که ایشون ور می‌داره این قضیه رو به این شکل دنبال میکنه. عده‌ای خودشان را اهل مغز میدانستند و اینها عموماً عارفان و صوفیان بودند. تازه همین هم ادعای بلا دلیله. به چه برهان را اهل مغزند؟ آقای مولوی که میاد این حرفو میزنه ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم، و این مغزی که شون برداشته همون حرفایی که در مثنوی میزنه که شما شایدن بهش ارادت دارید. داستانهای مسخره با الفاظ بسیار مستعجن، بسیار مستعجن، بحثای جنسی، اعمال جنسی و مسائل از این قبیل، و این کتاب میاد مغز قرآنه و پوست رو ایشون برای خران گذاشته. یعنی کسی که دنبال قشت میرن، به قول ایشون قشتیون هستن، که از جمله این قشتون علمای ما هستند. در جلسات بیشتر خوندیم شخصیت مثل آیت الله بورجردی، آیت الله خویی را وقتی داره همه را عنوان چی بشون داده؟ قشتی بشون داده. اخلاق این اخلاق غیر به اصطلاح عقلانیست. این یعنی چی آخه؟ اصلا خود شما کی هستی؟ در تصوف چقدر اصلا مطالعه داری شما؟ فرقای صوفی رو چقدر میشناسی؟ کتاباشون چقدر بلدی؟ شیخ محمود شبستری این چرا اصلا از کجا آورده؟ البته مولوی عین این مطلب رو بیان میکنه در دفتر پنجم مثنویش. بس شریعت طریقت و حقیقت با ذکر مثال هایی میاد میخواد خلاصه مطلب رو حقنه بکنه. هیچ جای قرآن و اسلام ما همچین تقسیم بندی نداریم که شریعت پوست باشه طریقت مغز باشه. کی گفتم جرفی رو؟ این ساخته ذهن های خلاصه معتاد به خیلی از امور هست که این عبارات رو ساختن دادن بیرون. خود مولوی هم از این حرف ها خارج نیست، شریعت، طریقت، حقیقت. و باز عنوان میکنه قشری ها، یعنی کسی که دنبال شریعت رفتند، اونه که دنبال مغز رفتن، اینا عارفان و صوفیان بودن. مغز قضیه کجاست؟ مغز قضیه اونجاست که ما بیایم خدا رو در هر چیزی تسری بدیم. البته خودشون عنوان میکنه دیگه، زحمت ما رو کم کرده. این میشه مغز. اگر آمدی گفتی الله الصمد، قل هو الله احد، لم یلد ولم یولد، تو میشه قشری اون وقت. اما اگر گفتی همه چیز خداست، درست میشه کار اون وقت، میشه مغز. چون عارفان و صوفیان غیر از این سخنی نگفتن. که عارفان و صوفیان چی گفتن؟ حرف نهاییشون همینه، منتهای کلامشون همینه، همه چیز خداست، معطلش نشید. از اون طرف قرآن و سنت در برابرش صفر وای میسه. اصلا لیس کمثله شیء، هیچ چیز خدا نیستش. و اونا که رفتن به مغز رسیدن، به قول آقا عارفان صوفیان بودن. این قشیون که هستن، اصلا خود قش چیه؟ قش عبارت بود از شرایع، احکام، آداب ظاهری، عبادات، معاملات. ای بابا، بنده اگر نماز بخونم، در حالی که دارم نماز میخونم دارم یک کار قشری انجام میدم. آخه به چه مناسبت؟ نمازی که ستون دین ماست میشه بسه عمل قشری. نماز، مراد از نماز اون حرکات و سکنات نیست، مراد از نماز اون نیتی است که انسان به خاطرش بلند میشه و میست در برابر خدای متعال. و میدونیم که نیت چقدر مهمه. اینم قشر باز، روزه قشر. واقعا وقتی میقربت الله داری میگی. و اصلا عرض کردم ما اصلا در این نوع تقسیم بندی حرف داریم از کجا آمده اساسا؟ که اینا قشرن، اون چیه؟ اونا مغز. و مغز عبارت بود از حقایق و کمالات و احوال که شخص باید از این طریق، از طریق قشور آنها را به دست بیاورد. چجوری؟ این عبارات که ایشون عنوان میکنه که خلاصه برداره کلن قشری ها رو بکوبه، مذهبی ها رو بکوبه، یه چهار تا عارفه ساختگیه. عرض کنم حضورتون که با عرفایی که اصلا به درد هیچی نمیخوره، به درد هیچی نمیخوره. صوفیه برای ما به عنوان رهاورد هیچی نیاوردن. چرا آوردن؟ خانقا آوردن برامون. چرا آوردن؟ برامون همه چیز خدایی آوردن. اینا رو آوردن که از ریشه و اصل و اساس با خود اسلام در تنافی مطلقه. آوردن سما رو آوردن که ارباب شما آقای مولوی این کارو میکرد، میرخشید. حتی موقع نماز میگم نماز ولش کن، با دارین نماز دیگری میکنین. اینا رو برای ما برشا آوردن، یه سری حرفا، یه سری مطالب و اعمالی که اینا منافی اصلا دینه. و با عرض کنم حضور شما که به عنوان اینکه مالا به مغز رسیدیم، این چه مغز رسیدنیه؟ و ما چگونه است که به اینا مدیون هستیم؟ مطلقا مدیون نیستیم ما نسبت به این حرفا. اگر وقت داریم که من یه بحث دیگری شروع بکنم و این بحث رو.
بله دوستان، میگن نخست
به خدا. بسیار خوب. خود ایشون از آنچه به عنوان ارمغان صوفیه نام میبرد که ما مدیون اونا هستیم، یه سری حرفا رو میزنه. در کتاب حکمت و معیشت صفحه 122 عنوان کرده: خداوند اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است، سراسر هستی را فقط یک موجود پر کرده. که البته موجود اینجا غلطه، در مورد خدای متعال که موجود رو به کار بردن بسیار کلمه غلطی خواهد بود. همه از اوست و اگر نیک بنگری همه اوست. بابا اول و آخری که قرآن کریم میگه، مشکل کار تو همینجاست. ما تو فهم قرآن گیر کردیم. چون در مقام ادعا که میاد، اوه گرور گرور، اطلاعات من در مورد قرآن چنین است و چنان است. این اول و آخر از کجا در آوردی بیرون شما؟ و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. مشکل کار تو همینجاست. شما در فهم قرآن کریم اگر بخوای بفهمی، البته رفتی سراغ چی؟ برداشت و استنباط خودت. مگر ما میتونیم این کارو بکنیم؟ قرآن میگه من معلم دارم، قرآن میگه من مبین دارم. این سخن خود قرآن کریمه. یعنی کسی که واقعا در برابر قرآن خاضعه، در برابر این کلام هم خاضعه که قرآن میگه من مبین دارم، من معلم دارم. خب معلم شما کیه؟ مبینت کیه؟ اونهایی هستن که ذره دانش بشری ندارن. خدا به اینها دانش رو داده، هر چی میگن صحیح دارن میگن. بنابراین رجوع به روایات برای فهم بسیاری از آیات که دشوار از فهمیدنش در نظر اول، یا از همون انواع متشابهاتش خود قرآن کریم داره میگه، ما یک راه بیشتر نداریم، باید به اهل فنش رجوع بکنیم. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان کنتم لا تعلمون یعنی هرچی بلد نیستید از اهل ذکر سوال بکنید، اونا همه چی رو میدونن جز موارد استثنایی. کیه در جهان اسلام بتونه ادعا کنه که من هر چه معضل و مشکل است میتونم حل بکنم و جوابگو باشم؟ کیه؟ کی همچین ادعایی کرده جز وجود مقدس حضرت امیرالمومنین؟ او بزرگواره. خب وقتی گیر میکنی حرفا رو نزن، بنگر همه اوست. ما تو این هستی سگ داریم علیاذ بالله، گربه داریم، موش داریم، سوس داریم، همه چی اوست. یک شرکت سامی خدایی را داختن، خلاصه همه چی رو تو این شرکت وارد کردن، شرکت سامی عام هم هست، همه چی هستش تو این وسط. این بدترین بدبختیه و این بدبختی رو جناب عالی از صوفیه گرفتی و از مولایت مولوی گرفتی. واقعا دیگه از این بدتر نمیشه حرف زد. چی همه چی خداست. به قول بزرگوار جمله میگو، میگو اگر به کسانی که این اعتقاد دارن بهشون میگه پدر فلان، نفسی میگو بعدشون میاد که چرا مرا به فلان کس به فلان بستی. چطور تو جرأت میکنی به خدای متعال هم چه مطلبی رو بگی؟ بگی قورباغه است، بگی مایه، بگی علیاذ بالله سگ است، دور از این. آقا اینا چطور قابل قبوله؟ اون لیسه که مثل لیشه میاد مثل همه چی میشه اون وقت چطور میشه قبولش کرد؟ این تعبیرات هست، همه از اوست، وگر نیک بنگری همه اوست. اصلا بابا این رهاورد ایشونه، این آشی بر اون پختن دیگه. توحید اسلامی مشکل داشته، این توحید خیلی توحید خوبیه و هر کی نیا کنی هر جای کنی خداست دیگه. و اگر چنین باشد پس بنابراین فرق بین مؤمن و کافر چیه اون وقت؟ همه چی خداست هستن، ما نجس نداریم، همه تمیزن، همه پاکن، چون همه خدا هستن دیگه. وگر نیک بنگری همه اوست. ای وای بر من، ای وای بر من، اینه تو بر من برداشتی آوردی؟ این همه سخن بگو، این همه بحث بکنی، این همه این طرف برو اون طرف برو، کتاب بنویس که بیای آخرش همین واسم بگی. اولا نو نیست این حرف، گفتن دیگران فراوان هم گفتن. لیس فی جبتی سوى الله رو گفتن قبلا، با یزید گفت بچه کردید و دیگران گفتن، همشون گفتن بدون استثنا. خب این که حرف تازه، اولانی تازه به این حرف تازه ما رسیدیم، به چه برهان شرعی باید اینو قبولش بکنیم؟ وگر نیک بنگری همه اوست، همه چی خداست. همین از کجا داری میگی شما؟ همین از کجا داری میگی؟ میبینید که مطلبه کجروی و کجراه انتخاب کردن آدم به کدوم سرنوشت میکشونه، به کدوم سرنوشت دوچار میکنه.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه رو با ما همراه بودید. دنبال بحث رو انشالله به همراه جناب آقای دکتر واگذار میکنیم به برنامه آینده. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای متعال میسپرم. خدا یار و نگهدارتون.